دو نکته رو عرض کردیم از اقدامات حضرت زهرا سلام الله علیها، یکی حفظ شخص امیرالمومنین و دیگری حفظ شخصیت امیرالمومنین. توضیحاتش گذشت. بحث حفظ شخص رو با دلیل و سند و مدرک بحث کردیم و حفظ شخصیت امیرالمومنین، حفظ شخص رو هم عرض کردیم. آقایونی که تازه آمدید بدانید فاطمه کشته شد تا علی زنده بماند. دلایلش چی بود؟ گذشت. اما حفظ شخصیت امیرالمؤمنین رو وارد بحث شدیم که بی بی دو عالم در خانه مهاجر و انصار رفتند. بیاید کمک کنید. آی کسانی که قدیر رو درک کردید، بیاید پاکار علی بیستید. نه ایستادند. یه عده گفتن زهرا رو افتاده برای شوهرش ریاست جور کنه، یه عده گفتن که دیر اومدیم و با دیگری بیعت کردیم، نوبت علی هم میرسه، از این حرفا. وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها از اهرم خطابه و سخنوری هم استفاده کردن. خطبه فدکیه، و این فدک پشتوانه اقتصادی مکتب اهل بیت بود، تا 12,000 دینار طلا نوشتن عواید فدک بوده. فقرا استفاده ها داشتن و این فقرا یواش یواش متمایل به زهرا و علی می شدن. وقتی که سر سفرهشون دارن بزرگ می شن، از برکات مادی فدک دارن استفاده می کنن. لذا حکومت نپذیرفت و زیر بار نرفت و این رو غصب کرد. و ما دیشب توضیح دادیم که اصلا این ارث نبود که اینا می گفتن، انبیا گفتن، پیغمبر فرموده انبیا ارث مالی نمیگذارن. گه حضرت زهرا وارد بحث شدند، سخنرانی کردن که نخی، قرآن میگه انبیا ارث مالی گذاشتن، این حدیثی که شما میگه دروغ بسید به پیغمبر، چون پیغمبر خلاف قرآن صحبت نمی کنه. بعدم شماها که بی سوادید، شماهایی که هنوز آیات ارث و بلد نیستید، چطور به خودتون اجازه دادید که به جایگاهی که آورنده قرآن تکیه زده بود بخواید تکیه بزنید؟ این تکیه زدن شما تکیه زدن قاسبانه است. شما قاسب حق امیرالمومنین هستید، اونم حقی که خدا تعیین کرده برای علی. پیغمبرم جا به جا فرمود انا مدینة العلم و علیون بابها. این از این. شروع کردن به گریه های شبانه روزی. گریه های حضرت زهرا خیلی معنی داشت. هفته ای هم دو مرتبه حضرت زهرا تشریف می بردن قبر شهدای احد رو زیارت می کردن و کنار قبر حضرت حمزه اونجا عشق می ریختن. خب این خیلی پیام داشت. اینی که وجود نازنین حضرت صدیقه اطهر این راه طولانی رو از مکه می رفتن به سمت احد، راه طولانیه، اونایی که رفتن می دونن از مکه تا احد راه طولانیه. ایشون تشریف می بردن، هفته هم دو بار می رفتن کنار قبر حضرت حمزه و اونجا گریه می کردن. این خیلی پیام واضحی داشت. یعنی اگر عموم حمزه سید و شهدا ایشون زنده بود، نمی زاش حق علی رو بخورن یه آبم روش. حمزه غیور بود، خیلی غیرتی بود. بله میگن که اون زمانی که ابو جهل شکمبه گوسفند رو سر پیغمبر خالی کرد، حضرت حمزه تشریف برده بودن بیرون از شهر مکه در دوره جاهلیت که تازه پیغمبر رسالتشون رو علنی کرده بودن در مکه. بعد ایشون شکارچی بود، شکارچی شیرم بود، تاریخ نقل نکرده یه آهو زده باشه، یه حیوان ضعیف زده باشه، شیر شکار میکرد. حمزه یلی بود برای خودش. و بعد وقتی که برگشت بهش گفتن که حمزه، ابو جهل همچین غلطی کرده، شکمبه گوسفند رو سر برادرزاده شما خالی کرده. بلند شد آمد کنار کعبه، ابو جهل رو پیدا کرد، گفت تو کردی این کار رو؟ او هم با وقاحت و پررویی گفتش که آره من کردم این کار رو. همونجا چنان با اون کمان شکارش زدتش که افتاد زمین خونین و مالین. گفت دیگه نبینم این غلط ها بکنی، یا فکر نکنی که برادرزاده من بی کسه، حواست باشه، حساب کار دستش اومد. حمزه اینجوری بود آقا جون. حمزه غیور بود، سیر غیرت داشت. آدمای غیرتی کار ازشون برمیاد، آدمایی که رگ ندارند اینا خیلی به درد نمیخورن. آدم غیرتی میخواد دین خدا، ابوالفضل میخواد. نه فرمودید آقا جون، ابوالفضل میخواد، آدم غیرتی میخواد. در یه تعبیر دارد امیرالمومنین فرمود اگه 40 نفر بیاید ما تومار اینا رو در هم میپیچیم. 4-5 نفر اومدن به جای 40 نفر. در یه تعبیر دیگه امیرالمومنین فرمود اگر 2 نفر داشتم مثل حمزه و جعفر، جعفر ابن ابی طالب برادر بزرگوارشون، اگر 2 نفر مثل حمزه و جعفر داشتم کارو تموم میکردم، نداشتم دیگه چیکار کنم. باز امام حسین یه ابوالفضل داشت. 2 نفر که سیر غیرت داشته باشن، غیور باشن، اونم در اون حدی که امیرالمؤمنین انتظار داشت، مثل جناب جعفر و جناب حمزه سید الشهدا، من کارو نمیذاشتم اینجوری بمونه، استخون لازخ بمونه، کارو ورق رو برمیگردوندم. به هر حال جناب حمزه غیور بودن، سیر غیرت داشتن، امیرالمؤمنین فرمودن اگر 2 نفر داشتم اینجور. خب این پیام داشت، این گریه حضرت زهرا سر قبر حضرت حمزه خیلی حرف داشت برای مردم اون زمان، که یعنی اگر حمزه تو بودی حق علی رو نمیخوردن یا آبم روش. گرفتی چی شد؟ اینه برادر من. بعدم خب مستحضر هستید، شبانه روز از زهرا گریه میکرد، بکائین عالم حضرت زهرا خیلی گریه میکرد. بعد این گریه حضرت زهرا در عالم تکوین هم اثر میگذاشت، اصلا مدینه رو انگار یه حاله ای از غم گرفته. حکومت اعتراض کرد و آمدن گفتن که بله به زهرا بگید یا شب گریه کنه یا روز گریه کنه، بس دیگه چقدر گریه. و حالا این گریه ها گریه اعتراضی بود، گریه اعتراضی بود. آدم پدرش هم از دنیا میره دیگه علت دوام صبح و شب که گریه نمیکنه که. اینا تمام بودی چه شد آقا؟ یه وقتی گریه میکنه، هرچی هم از تاریخ وفات یا شهادت مثلا میگذره، یواش یواش چی مسئله رو به کمتر شدن، این گریه ها کمتر میشه. اینا تمام بود. ولی حضرت زهرا اینجوری نبود، علت دوام گریه میکرد، شبانه روز گریه میکرد حضرت. حالا بینابین ممکنه بعضیا شبهه براشون پیش میاد، نه خب اونها که مسئله طبیعیه، مسائل زندگیشون، ولی کارشون گریه بود، عمدتاً کارشون گریه بود. خب اومدن اعتراض کردن، نه خب این گریه ها داره خیلی گرون تموم میشه. خب فاطمه زهرا هم یه آدم معمولی نبود سلام الله علیها که بگن حالا خب بذار گریهشو بکنه. دختر رسول خدا، سیده نساء، برترین زن عالم خلقت، یه همچین شخصیتی، سیده نساء عالمی، ایشون داره گریه میکنه، محط رجوع، نظر، مراجعات، تنها بازمانده پیغمبر، تنها یادگار رسول خدا، یه همچین شخصیتی داره گریه میکنه بابا. خب این خیلی اثر میذاشت، لذا اومدن جلوگیری کنن. حضرت زهرا سلام الله علیها رفتن بیرون از مدینه، محلی رو به نام بیت الاحزان اونجا رو قرار دادن برای گریه کردن. گریه رو قطع نکردن به اون معنا، رفتن تو بیت الاحزان گریه کنن. و این جانمایی بیت الاحزان هم از سیاست مداری حضرت زهراست، چون بیت الاحزان در مدخل ورودی شهر مدینه بود، یعنی هر کس می آمد زیارت قبر نبی مکرم اسلام یا میاد فامیلش رو ببینه، به هر تقدیر وارد مدینه می شد، مواجه می شد با این منظره که یک خانمی اونجا، گاهی هم دست حسنه این رو هم گرفته، محضر مادر هستن و دارن گریه می کنن. هر کی هم که از شهر میخواست خارج بشه باز این منظره رو میدید، هم در ورود هم در خروج. خب این یه چیز عجیبی بود، حضرت زهرا مخصوصا اونجا رو انتخاب کرده بود. میگفتن ببخشید ایشون کیان دارن اینجا گریه میکنن؟ گفتن ایشان دختر رسول خدا فاطمه زهرا هستن. ای عجب، دختر پیغمبر ما اینجا گریه میکنن؟ چرا؟ این چرا جوابش میشد سوغاتی که اینا با خودشون میبردن تو قوم و عشیره و منطقه خودشون. یعنی ما رفتیم مدینه، دختر پیغمبر از اینا راضی نبود و معترض بود به اینها، اینو میبردن. خب این رو هم تحمل نکردن، اومدن بیت الاحزان رو هم خراب کردند. تحمل نکرد، فریاد اعتراض فاطمه به گوش دیگران برسه، شهرهای دیگه برسه، تحمل نکرد. خب حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از جریان بیت الاحزان یواش یواش حالشون رو به وخامت گذاشت، یعنی به طوری که دیگه توان حرکت هم بیبی نداشتن. خب در بستر قرار گرفتن. خب توی بستر، حالا اگر ما باشیم میگیم خب من که سخنرانی کردم، من که رفتم خواص امت پیغمبر رو دعوت کردم، در خانه مهاجر و انصار رفتم، گریه های شبانه روزی رو انداختم، سر قبر حضرت حمزه رفتم، بیت الاحزان رفتم، حالا هم که دیگه مریضم، تو بستر افتادم، دیگه تکلیفی ندارم. اما حضرت زهرا نه، ابدا. از همون اهرام عیادت که تنها بازمانده رسول خدا مریضه، تو بسترم افتاد. خب مردم می اومدن، گروه گروه زنهای مدینه، دیگران صحابی می اومدن عیادت. از همین اهرام عیادت استفاده کرد برای اینکه باز فریاد بزنه حق علی رو خوردن، مظلومیت امیرالمومنین رو فریاد بزنه. کیف اصبحت یا بنت رسول الله، اصبحت بین کمد و کرب، فقد النبی و ظلم الوصی. شب رو صبح میکنم در حالی که بین دو اندوه بزرگ گرفتارم، یکی فراق پیغمبر، یکی هم ظلمی که به وصی رسول خدا شده است. اینجور حالی دارم. زنها آمدن عیادت بیبی، وجود نازنین صدیقه اطهر، اونجا باز اعتراض کردن، هیچ وقت از مردهاتون راضی نمیشم، اینا در حق علی ظلم کردن، جنایت کردن. اینا پا علی نایستادن، اینا به پیغمبر گفته بودن میستیم پا علی، اما نایستادن. هیچ وقت از اینا راضی نمیشم. خب این خبرها میرفت، به شوهراشون میگفتن. فضای عمومی مدینه یک فضایی بود که فریاد اعتراض فاطمه داره به گوش میرسه و حضرت زهرا اینو علت دوام داشت به گوش مردم میرسون. خب این برای حکومتشون خیلی سنگین تمام میشد. بعدم خب شرایط یه شرایط خاصی شده بود که اونایی هم که اومده بودن عیادت میدیدن فاطمه زهرا تکیده و لاغر و نحیف شدن. ناهلت الجسم، ناهلت الجسم یعنی تحلیل رفته دیگه، بدن دیگه تکیده شده. منحدت الرکن، منحدت الرکن یعنی ارکان بدن به هم ریخته دیگه. اونایی که عیادت اومده بودن دیگه حرف و حدیث و پچ پچ گوشه کنار پیچیده بود که این زهرایی که ما دیدیم دیگه زنده نمیمانه، این زهرا رفتنیست، انقریب رفتنیست. امام صادق علیه السلام هم فرمودن از مادر ما فاطمه جز پوست و استخوانی دیگه باقی نمانده بود. اینم هست. حتی در بعضی تعابیر داره کل خیال، یعنی دیگه مثل یک خیالی، مثل یک انقدر تکیده و انقدر لاغر شده بود حضرت زهرا. خب تو این حال و هوای رفتن حضرت زهرا که هم دعا کرده اللهم عجل وفاتی سریعا، هم فرموده برام تابوت بسازید، امیرالمومنین مشغول ساختن تابوت و اون مسائلی که میدانید، تو این حال و هوا وقت اون دو نفر هم به فراست افتادن، گفتن که خب ما هم باید بریم عیادت. این همه رفتن عیادت، این سرشکستگی ماست که ما تکیه به جایگاه کسی بزنیم که دختر اون بزرگوار مریض افتاده توی بستر، ما یه عیادت خشک و خالی از دختر پیغمبر نکرده باشیم، ما حالا که تکیه به جایگاه پیغمبر زدیم، خب ما هم باید بریم عیادت. حالا اینجا دو جور نقل هست. یه نقل این هستش که تحمیل کردن به امیرالمومنین، ما باید، شما زدیدش خانم من رو، بچه‌شو کشتید، چی کار کردید، حالا میخواد برید عیادت. به هر تقدیر یه نقل این هستش که تحمیل شد به امیرالمومنین ملاقات، باید که حضرت امیر علیه السلام اومدن محضر حضرت زهرا، اینا اینجوری میگند. حضرت زهرا هم عرض کرد البیتو بیتوک، خونه خونه خودت علی جان، هر جو صلاح میدونی، هر جو صلاح میدونی همونجور اقدام کن. تاریخ دارد اینا اومدن کنار بستر بیبی نشستن، بیبی هم خب توان نشستن اینا نداشت، بعدم بنا نداشتن اینا رو خیلی تحویل بگیرند و اینها، روشونو کردن به دیوار. تاریخ دارد صدیقه اطهر اینا رو تحویل نگرفتن مطلقا، روشونو کردن به دیوار، علامت اعتراض. اینا هم شروع کردن آی دختر رسول خدا، بابات بخشنده بود، بزرگوار بود، چقدر اذیتش کردن، او بخشید، چنین بود چنان بود، تو هم ببخش، تو هم دختر همون پیغمبری و از این حرف ها. حضرت زهرا اینجا یه اقدامی کردن که از عجایب واقعا، یعنی یه اعترافی از اینا گرفتن و این اعتراف رو حضرت زهرا مثل یک بازپرس حرفه‌ای از اینا گرفته، گذاشته تو دل تاریخ. اینا فرمودید یه اعتراف ازشون گرفته، اینا هم که بو نبرده بودن فاطمه چی میخواد و چه هدفی داره، گفتن بپرس. حضرت زهرا فرمود سوالی از شما دارم، سوال منو جواب بدید تا بعدن. سوال من جواب بپرس دختر پیغمبر، هر سوالی باشه ما جواب میدیم. حضرت زهرا سوالاتشون رو مطرح کردن. یکی این که آیا شنیدید که پیغمبر بابام فرمود فاطمه تو بضعت منی؟ شنیدید یا نشنیدید؟ گفتن بله خب دختر پیغمبر، چند بارم پیغمبر این تعبیر رو فرموده، نه یه بار. شنیدیم که بابا رسول خدا فرمود که فاطمه پاره تن منه. حضرت زهرا فرمودن آیا اینم شنیدید که فرمود هر کس فاطمه رو اذیت کنه منو اذیت کرده، هر کس منو اذیت کنه خدا رو اذیت کرده؟ اینم شنیدید؟ بله خب دختر رسول خدا، ما اینم از زبان پیغمبر شنیدیم. این اعتراف رو که از اینها گرفت که ما این مسئله رو قائلیم که اذیت کردن فاطمه مساوی است با اذیت پیغمبر و اذیت خدا، اینو که گرفت دیگه با اینو حرفی نزد، شروع کرد ناله زدن که خدای شاهد باش این دو نفر زهرا رو اذیت کردند و من هیچگاه از اینها راضی نخواهم شد تا در پیشگاه عدل الهی فردای قیامت با اینها مخاصمه بکنم. تاریخ دارد که ابوبکر شروع کرد گریه کردن. کلمات حضرت زهرا خیلی سنگین بود، شروع کرد گریه کردن. خلیفه ثانی بهش نهیب زد، گفت از حرفای یه زن اینجوری به هم ریختی؟ از حرفای یه زن پاشو بریم. بلند شدن رفتن بیرون. اما هدف چی بود؟ این مهمه که فاطمه اینو تشخیص داد، هم اعتراف گرفت هم نذاش اونا به هدفشون برسن. چیکار کرد فاطمه زهرا؟ حضرت زهرا تشخیص داده بود که اینها برای هدفی آمدن اینجا. هدف چی بود؟ ببینید آقایون، هدف این بود که یا فاطمه راضی میشه یا نمیشه، از دو حال که خارج نیست که ما میریم عیادت. اگر فاطمه زهرا راضی شد، به خیال خام خودشون، اگر فاطمه زهرا راضی شد، ما این فضایی که فاطمه ایجاد کرده در عالم اسلام و در مدینه با گریه هاش، با رفت و آمداش، با حرفاش، با عیادت، این فضای سنگینی که بر سر حکومت ایجاد کرده، افکار عمومی رو تهییج کرده بر ضد حکومت، ما این فضا رو میشکنیم و این مطالبات رو میاریم پایین یا از بین میبریم. به چه نحو؟ خب خلاصه یا دختر پیغمبر راضی میشه یا نمیشه. اگر دختر پیغمبر راضی شد، اعلام میکنیم، یه تبلیغات سنگین میکنیم در عالم اسلام، میبینیم که بله ما سر یک باقی با فاطمه زهرا یک دعوایی داشتیم، آخرم رفتیم عیادت، مردم هم شاهدن، ما رفتیم عیادت و از دل دختر رسول خدا در آوردیم، میگید نه خودش زنده است، برید از خودش بپرسید. اینات فرمودید. فرض دوم هم این بود که حالا که همه میگن فاطمه رفتنی است، انقریب زهرا از دنیا خواهد رفت، ما عیادتمون رو کردیم، اگر فاطمه از دنیا رفت یه واویلای سنگین را میندازیم، یه تشییع جنازه مفصل، یه نماز میت آنچنان، تکریم، تجلیل، همه رقم، سنگ تمام میذاریم برای دختر رسول خدا و بعد تبلیغات میکنیم تو عالم اسلام، میگیم که بله یه دعوایی داشتیم سر یه باقی به نام فدک، آخرم رفتیم از دل دختر پیغمبر در آوردیم، دیگه هم فاطمه ای نبود بگه که نه من راضی نیستم. تبلیغات اثر خودشو میگذاشت، تبلیغات اثر خودشو میگذاشت. ولو امیرالمومنین هم انکار بکنه، میگن امیرالمومنین خب علی زینف این وسط، علی این وسط زینف حرفش مقبول نیست، ولی ما رفتیم از دل دختر پیغمبر در آوردیم، تبلیغات هم اثر خودشو میگذاشت تو دل و جانها. فاطمه این رو هم تشخیص داد. خدا میدونه یک سیلی به اینا زده، فاطمه یک سیلی زده با اون وصیتی که حضرت زهرا کرد. وصیت زهرا چیز عجیبی است. فرمودن علی جان قسلنی باللیل، کفنی باللیل و دفنی باللیل ولا تعلن احدا، احدی از اونهایی که به تو ظلم کردن رو خبردار نکن، شبانه منو دفن کنید، غسل بدید، کفن کنید و به خاک بسپرید. وجود نازنین حضرت زهرا با این وصیتش سیلی محکمی به مخالفین امیرالمومنین زدند، به قاصبین حق امیرالمومنین زدند و تا روز قیامت دست اینها رو تو پوست گردو گذاشتند. اگه سیلی محکم نبود، اینا فردای دفن نمی اومدن بگن ما میخوایم قبرها رو بشکافیم. معلوم خیلی دردشون اومد، خیلی درد. بعد جور بی بی به اینها سیلی زد، هنوز دارن میسوزن از این سیلی فاطمه زهرا، مخالفین مکتب اهل بیت. تا قیام قیامت دست اینا تو پوست گردو و حناست. فاطمه زهرا با این کار اینا رو رسوا کرد که فرمایش امام صادق علیه السلام قبر بلال حبشی غلام سیاه چرده مؤذن رسول خدا باید معلوم باشه کجاست، اما قبر دختر رسول خدا فاطمه سیده نساء عالمین باید بپرسه. جامعه اسلامی، مسلمین جهان بپرسه از خود چرا سرنوشت دختر رسول خدا قبر او مخفی است، بپرسن جواب این که چرا مخفی است، حقانیت امیرالمومنین، اثبات حقانیت امیرالمومنین. این حد فرمودید، لذا بلند شدن اومدن گفتن ما باید این قبرها رو چکار کنیم آقا، باید ما این قبرها رو نبش کنیم. 40 صورت قبر تو بقی درست کرده بود امیرالمومنین برای که رد گم کنند. اینم البته مورد اختلافه که قبر حضرت زهرا تو بقیه یا توی خونه خودشه یا کنار قبر پیغمبره یا در روضه مطهره بین منبر و قبر رسول الله دفن شده باشند. 3-4 تا قول وجود داره، کسی نمیتونه مطلقا با ضرس قاطع بگه که بله حتما قبر توی بقیه، نه 3-4 تا قول وجود داره در تو با قبر حضرت زهرا. خلاصه مخفیست آقا، قبر مخفیست. چرا باید قبر دختر پیغمبر، یه دختر با این مقام، یه پدر تو عالم اونم با این مقام، پدر بهترین انسان و دختر بهترین انسان، سیده نساء عالمین، و قبر این دختر باید مخفی باشه؟ چی شد؟ قبر بلال معلومه، قبر بعضی از صحابی دست چندم معلومه، اما قبر دختر رسول خدا با این مقام که سوره کوثر در شأن اوست، آیات الهی در شأن اوست، این دختر چرا باید قبرش مخفی باشه؟ چراش؟ میرن سراغ وصیت بی بی. چرا بی بی وصیت کرد قبرم باید مخفی باشه؟ برای اینکه اعتراض داشت به کسانی که قاصب حق امیرالمومنین بودن. اینو حد فرمودید، یعنی زهرای مرضیه حتی با اون نفس‌های آخرش، با اون نفس‌های بریده‌ای که گاهی از جراحات بدن خون جاری میشد، گاهی حضرت خون بالا می آوردند، با اونها دفاع کرد. نه تنها با اونها، با اون وضعیتی که تو بستر بودن از اهرام عیادت، بلکه از اهرام وصیت هم استفاده کردن و با قبر مخفیشون هم از امیرالمومنین دفاع کرد. الان آقا ما گاهی با وهابیا بحث میکنیم، شما آیه تطهیر میخونی دورت میزنن، آیات دیگر رو میخونی انما ولیکم الله میخونی دورت میزنن، احادیث رو میخونی دورت میزنن. دور میزنن، نه دور زدن واقعی یا نه، دلیل ندارن، لجبازی میکنن که چیزی رو میپرونن همینجور. مثلا اهل بیت، انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت، میگن اهل بیت چطور حالیتون نیست شما شیعیان، اهل بیت گفته قرآن، اهل بیت، اهل بیت پس اون زن دیگه هم هست، اون یکی هم هست، اون شخص دیگه، اونای دیگه هم هستن، اونا هم جزء اهل بیتن. میگیم آقا شما 1400 ساله علماتون، بزرگانتون، اهل تفسیرتون، مثلا زمخشری در کشافش، مثلا فخر رازی در تفسیر کبیرش، اینا قولهای تفسیری اهل سنتن، میگن اهل بیت 5 تن آل ابا هستن، جریانش هم همون حدیث شریف کساس شأن نزول این آیه. شما که نمیتونید خلاف گفته علمای خودتون حرف بزنید، اما وهابی لجباز دیگه یه حرفی میپرونه، اهل بیت، اهل یعنی علون خانه دیگه، پس همه هستن. نه، میگیم آقا علمای شما 1400 ساله همه قائلن که اهل بیت این 5 نفرند، این 5 نفرند. البته ما با دلایل دیگه، 14 معصوم رو همه رو اهل بیت میدونیم، با دلایل دیگه که خود این 5 تن فرمودن، خود پیغمبر فرمود اینا اهل بیت منن، یک به یک اسم بردن در روایات ائمه من بعدی 12 اهل بیت رو دونه دونه اسم بردن. اینا فرمودید. به هر حال آدم لجباز قدرت تفکر ازش زائل میشه، اللجاجت و تسل الرأی، لجاجت فکر رو از آدم میگیره، منطق رو از آدم، حرف بی ربط میزنه. ما حالا با اینجور آدم ها که این هم استدلال های محکم قرآنی و حدیثی داریم براشون میاریم، گاهی دور میزنن. یه جا هست که دیگه نمیتونن دور بزنن، اونم جریان شهادت حضرت زهراست. میگی فاطمه، لال میشن دیگه، حرفی برای گفتن ندارن، حرفی دیگه برای گفتن ندارند. که آقا یه دختر با این جایگاه بگید سرنوشتش چی شد، میمونن توش، مجبورن چیکار کنن؟ مجبورن که انکار بکنند، انکار بکنن اصلا اصل شهادت از زهرا و انکار شهادت از زهرا یعنی انکار تاریخ، چون شما تو کتاباتون نوشتید که چی کار کرد، که چیا گفت و جا ابل فتیله تو کتابا موجوده که آتیش آورد، که لگد زد، که چی کار کرد، تمام اینا موجوده. شما تاریخ اسلام رو نمیتونید انکار بکنید، نمیتونید انکار بکنید و این از مسلمات. خب برای امشب اونم همین مقدار بس باشه. پس ببینید حضرت زهرا نه اون موقع ها، اشتباه نکنی جوان، الانم فاطمه داره از علی دفاع میکنه با قبر مخفیش، نه از علی، از تو داره دفاع از آقا، از ایشون، از بنده، فاطمه الان داره از من و تو دفاع میکنه. یعنی کارت ملی شیعه فاطمه است، سند هویت شیعه فاطمه است، شناسنامه شیعه فاطمه است. ما بدون فاطمه هیچی، ما پوچیم. لذا حدیث لولاک وارد شده، پیغمبر اگر شما نبودی افلاک رو نمی آفریدم، اگر علی نبود شما رو نمی آفریدم، اگر فاطمه نبود نه علی می آفریدم نه پیغمبر می آفریدم، هیچ پیغمبری نبود اگر نبود فاطمه، احمد و حیدری نبود اگر نبود فاطمه. ببین این میخواد، نمیخواد بگه فاطمه از پیغمبر بالاتره ها، اشتباه نکن، یا از علی بود، میخواد بگه اگه فاطمه نبود تمام زحمات پیغمبر و علی همه هیچ میشد، حقانیت اونا گم و گور میشد به خاطر تبلیغات سنگین دشمنان، معاندین و شیاطین. فاطمه دست همه رو بست، انات فرموده چی شد؟ یعنی سند حقانیت شیعه یکیه که بنده و شما فاطمه زهراست. لذا عالم وجود مدیون صدیقه اطهر، ز ازل تا به ابد هر چه و هر کس هستند همه مدیون رخ فاطمه من هستند. از همه آثار خدا میگه و از همه آثار که از من برپاست، همه دار و ندارم گل روی زهراست. ز ازل تا به ابد هر چه و هر کس هستند همه مدیون رخ فاطمه من هستند. این آقا سفره دین، سفره دین به زحمات فاطمه پهن مونده الان، مسیر هدایت، مسیر سعادت. خدای با آبروی حضرت زهرا آنچه که در این چند شب گفتیم همه رو مورد رضایت بیبی و به امضای نورانی بیبی دو عالم برسان. خدای ما رو از شفاعت اون بزرگوار، از عنایات اون بزرگوار، از دعای اون بزرگوار بیش از پیش بهره مند بفرما. خدایا این عرض ارادت های ناقابل ما رو ذخیره قبر قیامت ما قرار بده. پدر و مادر و گذشتگان، ذبیحوق امام عزیز، شهدا که امروزم 12 بهمن سال روز ورود حضرت امام هستش، خدایا امام عزیز، شهدای انقلاب، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، همشون رو سر سفره از زهرا مهمان بفرما.